ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد. درخواست وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر توییتر غیرقانونی دانسته شد. شمار کشته شدگان سانحه ریزش پل در ایتالیا به 30 تن رسید. دونالد ترامپ بودجه نظامی 716 میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد. این بودجه حقوق نیروهای مسلح را افزایش داده و به نوسازی ناوگان هوایی، دریایی و پدافند موشکی ارتش آمریکا می‌پردازد. به گزارش اسوشیتد پرس، میلیاردها دلار نیز صرف ساخت و سازهای نظامی از جمله مجتمع‌ها و اماکن مسکونی برای اعضای ارتش و خانواده‌های آنها می‌شود. این بودجه 10 میلیارد دلار نیز برای توسعه امکانات پدافند هوایی آژانس دفاع موشکی ایالات متحده با تأکید بر لزوم مقابله با حملات ایران و کره شمالی در نظر گرفته است. این بودجه از وزیر دفاع آمریکا می‌خواهد تا در مورد اینکه آیا استفاده از سامانه پدافند هوایی روسیه S-400 توسط دولت ترکیه مخل امنیت برخی جنگ افزارهای ساخت آمریکا مانند هواپیمای F-35 هست یا نه نیز تحقیق کند. معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات برای بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را غیرقانونی خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالصمد خرم‌آبادی این درخواست را خلاف مبانی حقوقی توصیف کرده و گفته این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد. به توصیف آقای خرم‌آبادی، توییتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی و حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه و وزارت ارتباطات از لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آن را ندارد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به درخواست 8 عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بررسی رفع فیلتر توییتر گفته بود این شبکه اجتماعی به موجب دستور قضایی فیلتر شده است. بخش میانی یک پل بزرگراه در نزدیکی شهر جنوا در ایتالیا حوالی ظهر امروز به وقت محلی فرو ریخت و خودروهایی که از روی پل می‌گذشتند به عمق حدود 100 متری سقوط کردند. وزارت کشور ایتالیا تاکنون از 30 کشته و 8 زخمی در این سانحه خبر داده است. پل موراندی در دهه 60 میلادی ساخته شده و پلی پر رفت و آمد به شمار می‌رود. گزارش رسانه‌ها و یا اخبار منتشر شده در شبکه‌های مجازی حاکی از افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم و همچنین افزایش اجاره مسکن است. در برخی موارد افزایش قیمت‌ها روزانه است و به گزارش رسانه‌های ایران شمار بیشتری از مردم توان خرید اقلام و کالاهای مصرفی را از دست می‌دهند. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
11100 تومان این آخرین قیمتی است که روز سه‌شنبه از سوی مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی درباره قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار خرده فروشی اعلام شد. پیش از این هر کیلوگرم مرغ در روز دهم مرداد 9700 تومان بود. در این میان خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی روزانه چند هزار تن گوشت قرمز گرم وارد می کند، اما قیمت گوشت قرمز در قصابی ها به مرز 60 هزار تومان رسیده است. البته به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته است که مصرف کنندگان می توانند هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم را به قیمت 8100 تومان، هر کیلوگرم لاشه مخلوط گوشت گرم گوسفندی را با قیمت 33000 تومان و گوشت گوساله منجمد را به بهای 27000 تومان از میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. پیشتر وبسایت نود اقتصادی روز 16 مرداد نوشته بود که در غرفه تربار ماهیچه گوساله به قیمت 57500 تومان و گوشت گوسفندی بین 25000 تومان تا 54000 تومان به فروش می رسد. در این میان به گفته مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت یک شانه سی تخم مرغی 12500 تومان است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، قیمت یک شانه تخم مرغ در هفته منتهی به 12 مرداد بین 13600 تومان تا 21000 تومان بود. این آمار نشان می‌دهد که سفره‌های کوچک مردم کوچکتر از گذشته شده است. یک شنونده میگوید
به خدا مرغی مگه رونی؟ یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی قدرت خریدن پنیر، سابق بر این میگفتن تشریف بیارین منظر یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن، هیچ کس جرأت مهمون دعوت کردن نداره.
گزارش بانک مرکزی در مورد قیمت‌ها در هفته منتهی به 12 مرداد در مقایسه با هفته مشابه سال قبل حاکی است که قیمت لبنیات بیش از 18%، تخم مرغ نزدیک به 37%، برنج حدود 10%، حبوبات 1.3%، میوه‌های تازه بیش از 64%، سبزی‌های تازه نزدیک به 18%، گوشت قرمز 29%، گوشت مرغ بیش از 14%، قند و شکر نزدیک به 3%، چای بیش از 19% و روغن نباتی نزدیک به 11% رشد داشته است. از سوی دیگر گزارش‌هایی در مورد گران شدن قیمت داروها منتشر شده است. از جمله یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به چندین برابر شدن قیمت داروها، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را متهم به عدم نظارت کافی کرده است. سخنان یکی از شنوندگان را در مورد وضعیت دارو می‌شنویم.
وقتی که مراجعه کردیم به داروخانه برای گرفتن داروها، نزدیک به 500000 تومان هزینه دارو دادیم برای یه بیماری که بیماری اسکلودرمی داره و مادر بزرگ من دیابتی هستش و باید انسولین تزریق بکنه. گله می‌کرد که نه انسولین پیدا میشه و قیمتش هم چند برابر قبله.
در کنار اینها، امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، میانگین افزایش اجاره بها در تهران را 19% اعلام کرده است. اما به نوشته خبرگزاری مهر، بررسی‌های میدانی نشان از افزایش 40-50% اجاره بها در مناطق مختلف پایتخت ایران دارد. افزایش قیمت‌ها با 40% افزایش در سال جاری به نوشت افزارها هم رسیده است. بازار لوازم خانگی نیز افزایش قیمت بالایی را در هفته‌های اخیر تجربه کرده است. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، با اشاره به افزایش قیمت‌ها عقیده دارد کاهش قدرت پول ملی به طور مداوم ادامه دارد و این به دلیل تحریم یا افزایش دلار نیست، بلکه به گفته او عامل این موضوع افزایش بی‌منطقه نقدینگی است.
دولت عملاً تبدیل شده است، بانک مرکزی رو تبدیل کرده به دستگاهی برای تولید پول و این تولید پول از طریق چاپ پول میگفتیم بدون پشتوانه تولید ملی پول تولید میکنه. در نتیجه قدرت خرید پول ملی مدام افت میکنه. این انعکاسش وقتی با پول خارجی روبرو میشه، افت قیمت پول ملی در برابر پول خارجی، یعنی نرخ ارزه. علت این که دلار هر چند وقت یک بار در برابر پول ملی جهش میکنه اینه که دولت به صورت تصنعی منکر افت قدرت خرید پول میشه، یعنی قیمت تصنعی روی ارز خارجی میگذاره. در هیچ کدام از اینها واقعیت قدرت پول ملی رو در برابر پول خارجی نشون نمیده. در نتیجه با هزینه کرده مقادیر زیادی ارز این سیاست نادرست رو برای مدتی ادامه بده، بعد از اون فشارها پشت اون دیوار انباشته میشن، اون دیوار میشکنه. پشت قضیه کسانی سود میبرن که دسترس اون ارز با قیمت تصنعی دارن، در نتیجه باندبازی، فرقه بازی و مافیا بازی در اونجا رخ میده.
قیمت ها در ایران در شرایطی افزایش میابند که دستمزدها منجمد شدند. در این ارتباط میتوان به میلیون ها کارگر اشاره کرد که حداقل دستمزدشان 1,115,000 تومان در ماه است. اما فعلا چشم اندازی برای ترمیم حقوق آنها و دیگر مزد بگیران وجود ندارد. در همین حال به نوشته ایسنا، جمشید تقی‌زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، روز سه‌شنبه گفت که قدرت خرید بازنشستگان در سطح ایران بیش از 67% کاهش یافته است و آنان وضعیت معیشتی خوبی ندارند. سیاست‌های اقتصادی دولت از چند ماه پیش با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. در این ارتباط شماری از نمایندگان دولت و اقتصاددانان و حتی برخی از چهره‌های اصلاح طلب خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. درخواستی که از سوی هیئت دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی پاسخ داده شد. با این همه به نوشته تسنیم، محمد علی پورمختار نماینده مجلس از کبودر آهنگ روز سه‌شنبه گفت با توجه به شرایط فعلی، ترمیم تیم اقتصادی و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت امری به گفته او ضروری و اجتناب ناپذیر است. این نماینده مجلس هشدار داد اگر تغییری در رویکردها و سیاست‌ها مشاهده نشود، مجلس به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی بوده و عزم این کار را هم دارد.
گزارشی بوده از روزبه بلهری. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه طی مراسمی رسمی بودجه دفاعی ایالات متحده برای سال 2019 را امضا کرد و این بودجه لازم الاجرا شد. این بودجه حدود 17 میلیارد دلار بیشتر از بودجه دفاعی سال جاری آمریکا است که بیشترین بودجه نظامی دنیا را دارد. در بخشی از این بودجه به ایران، نقش آن در منطقه و راه‌های مقابله با آن اشاره شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در اسکاتلند، در گفتگوی با جمشید زند درباره رؤوس کلی این بودجه چنین می‌گوید:
بودجه سال 2019 آمریکا در مقایسه با بودجه سال جاری یعنی 2018 16 میلیارد دلار افزایش نشون میده، یعنی 2.2%، و این در مقایسه با تورم که 2.46% گزارش شده در واقع بودجه ثابتی است. توجه این بودجه به توسعه امکانات پدافند هوایی آمریکاست، اضافه حقوق، رفاه پرسنل، افزایش شمار هواپیماهای F-35 و به طور کلی افزایش یکانها برای نیروی دریایی حدود 13 فروند، بمب افکن‌های استراتژیک B-21 و همینطور نفربرها و زرهی‌های بیشتر برای نیروی زمینی، به اضافه اینکه مبلغی از این بودجه برای عملیات احتمالی خارج از کشور در نظر گرفته شده.
آقای آریان، در این بودجه گفته میشه که حدود 69 میلیارد دلار به عملیات برون مرزی آمریکا اختصاص یافته در سال 2019. چه بخشهایی از این عملیات برون‌مرزی مهم هست که در سال آینده آمریکا بر روی اونها متمرکز خواهد شد؟
آمریکا برای اجرای عملیات و همینطور حضور احتیاج به این بودجه داره و این صرفاً به اون معنا نیست که این بودجه برای خاورمیانه خواهد بود، ولی در کل این بودجه برای افغانستان است، حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان است، در سوریه است با توجه به برنامه‌ای رو که از نظر آموزش و تجهیز و سلاح برخی از گروه‌ها در سوریه داره، در عراق هست، در کره جنوبی هست و عملیات دیگری که ممکنه پیش بیاد. معمولا این گونه رقم‌ها رو در بودجه در نظر می‌گیرند که دستشون باز باشه برای عملیاتی که ممکنه اتفاق بیفته.
یک مسئله دیگری هم که در بودجه 2019 و در برخی از متمم‌های بودجه دفاعی آمریکا مطرح شده، مسئله ایران هست که کنگره آمریکا اعلام کرده که اگر آقای دونالد ترامپ بخواد هر گونه عملیات نظامی علیه ایران انجام بده، باید این مسئله در کنگره مطرح و تصویب بشه و این مسئله در بودجه گنجانده شده. ولی در چند ماه گذشته بحث هایی بود که آقای ترامپ بتونه در مواقع ضروری دست به عملیات نظامی بزنه بدون مراجعه به کنگره.
این نشون میده که به هر حال برای هر گونه عملیات نظامی که دونالد ترامپ بخواد انجام بده علیه ایران، عملیات احتمالی، باید از کنگره اجازه بگیره. ولی در کل و با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیرسه که دولت ترامپ به دنبال عملیات نظامی باشه. ترجیح میده که مسائلش رو با ایران از طریق دیپلماسی و گفتگو حل بکنه که کار به اونجا کشیده نشه. ولی با همه این احوال نمیشه اجرای عملیات نظامی از سوی آمریکا علیه ایران رو منتفی دانست.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در اسکاتلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.